مایه آزاد داره و یا درد قسمت فوقانی شکم ایجاد شده به خاطر اینکه توده به قسمت‌های فوقانی شکم گسترش پیدا کرده، علائم سیری زودرس داره، دچار مشکلات دستگاه گوارش میشه و حتی بار اول ممکنه به متخصصین داخلی گوارش مراجعه میکنه، آندوسکوپیش میکنن، میبینن خبری نیست و بعد ارجاع میدن به متخصص زنان که با معاینات بالینی و سونوگرافی تشخیص داده میشه. باز هم در مورد اینها عوامل ژنتیک در کانسرهای اپیتلیال تخمدان نقش دارند، ولی یک سری عواملی ممکنه در کسانی که هر ماه عادت ماهانه میشن تخمک گذاری های مکرر دارند، ممکنه که یک شکافی در سطح تخمدان ایجاد بشه و عامل ایجاد این سرطان از قسمت انتهایی لوله های رحمی به سطح تخمدان برسه و ایجادش بکنه. در کسانی که باز هم سنین زایایی سن زود عادت ماهانه میشن و دیر عادت ماهانهشون پاک میشه، دیده میشه، کسانی که نازایی دارند و از داروهای تحریک تخمک گذاری برای مدت طولانی استفاده می کنند، این خطر افزایش پیدا می کنه. کسانی که دچار بیماری آندومتریوز هستند، در آندومتریوماهای تخمدان ممکن خطر از بعضی از سرطانهای تخمدان افزایش پیدا بکنه.
دکتر صاحب، اگر خانمی به خاطر کدام مریضی رحمش برداشته باشن، از بدن خارج کرده باشن، این خانم ها هم برای پاپیسمی روی چیزها این تست‌ها را لازم دارن؟
اگر عامل خطری از قبل وجود نداشته نیازی نیست دیگه پاپیسمیر بگیرن. بربالگری دهانه رحم هست، گرفتن پاپیسمیر وقتی برداشته شده لزومی نداره.
و سوال دیگه که خانم دکتر، اگر یک خانم یائسگی و خشک شدن از بی‌نمازی زودرس، یعنی زودتر از وقت و زمان طبیعیش داشته باشه، ایره کدام سرطان یا کانسر تهدید میکنه از نظر طبی؟ و اصلا یائسگی یا خشک شدن زودرس و زودتر از موقع در چه زمانی گفته میشه؟
اگر زیر 40 سال یه خانمی قطع قاعدگی به مدت 1 سال داشته باشه یا یائسگی زودرسه، ولی اگر زیر 30 سال باشه دیگه خیلی خیلی زودرس تعریف میشه. کسانی که یائسگی زودرس دارند در معرض خطر، فکر کنیم، سرطان تخمدان یا اینا قرار میگیرن نیست. خطرات دیگری ممکنه براشون ایجاد بشه، ولی برنامه‌های غربالگریشون رو مثل عادی انجام میدن. در اینها فقط ممکنه چون هورمون‌ها در بدنشون کم میشه در خطر کمبود تراکم استخوان قرار بگیرند که لازم باشه اسکن تراکم استخوان زودتر انجام بشن، مکمل‌های کلسیم و ویتامین دی رو مصرف بکنن و اینکه دچار بیماری‌های قلبی عروقی بعضی مواقع زودتر میشن که مراجعه لازم رو داشته باشن، مواظب غذاشون باشن که غذای چرب مصرف نکنن، ورزش مرتب داشته باشن، به اضافه وزنشون دقت بکنن که چاق نشه.
تشکر. خانم دکتر، یکی از تشویش‌ها و سوالات ایست که آیا دخترها که ازدواج نکردن، اینا هم ممکن است سرطان دهانه رحم یا سرطان پستان و سینه بگیرن؟
سرطان دهانه رحم نمیگیرن، ولی سرطان رحم احتمالش وجود داره اگر فاکتورهای خطرش وجود داشته باشه. سرطان پستان هم سن شایعش بعد از 50 سالگی هست، ولی در سنین پایین تر هم دیده میشه. اگر زمینه خانوادگی وجود داره، دقت بیشتری به معاینات مکرر پستان و انجام غربالگری برای سرطان پستان با ماموگرافی پستان و زیر بغل بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما. اگه سرعت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه آندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص زنان زایمان یا نسای ولادی، در مورد ضرورت و اهمیت پاپ‌اسمیر صحبت کردند. ای که در خانم‌های بالای 70 سال اگر قبلا سالم بوده دیگه کدام ضرورتی نداره. همینطور راجع به سرطان‌های تخمدان توضیحات خوبی دادند که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. به عوامل خطر و چیزهای سرطان تخمدان هم اشاره شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، اگه خانم دیرتر یائسه شوه، یعنی ما راجع به یائسگی زودرس گفتیم، اگر یک خانم دیرتر یائسگیش دیررس باشه، دیرتر از وقت معمول باشه، این میتونه زمینه ساز کدام خطر و بیماری و سرطان رحم باشه؟
بله، یائسگی به طور معمول خب بالای 55 سال اگه اتفاق بیفته دیررسه. با کوچکترین علامتی که دارند یک نمونه برداری از آندومتر بشن، جز فاکتورهای خطرش هست نمونه برداری از لایه داخلی رحم. در مورد اینکه افزایش خطر برای سرطان سینه نمیگیم نیست، هست، ولی با همون ماموگرافی میشه در مرحله‌ای که هنوز به توده قابل لمس نرسیده تشخیص بدیم و درمان مناسبش رو انجام بدیم.
تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب شما. بعد از این سرطان مربوط به دستگاه تناسلی، اگر لطف کنین در مورد سرطان‌ها و کانسرهای پستان در خانم‌ها صحبت کنین، عوامل خطر، فاکتورهای زمینه‌ساز، که یک معلومات شنوندای ما داشته باشند.
بله، اینم بازم مهمترین فاکتور خطرش افزایش سن هست. زمینه خانوادگی این سرطان در افراد درجه اول، یعنی خانمی که توی مادرش، خواهرش یا حتی خانواده پدریش هم وجود داره، در این معرض خطر وجود داره. چاقی میتونه نقش داشته باشه. رژیم غذایی که کسایی که الکل زیاد مصرف میکنن که توصیه میشه که برای پیشگیری مصرف الکل من همون جوری که مصرف سیگار رو که گفتیم نداشته باشن، جز فاکتورهای خطرش هست. بعضی از داروها هم ممکنه یه مقدار نقش داشته باشن در افزایش فاکتور خطرش. و برای پیشگیریش معاینات توسط خود فرد یا پزشک معالج و بهتر از همه در انجام ماموگرافی برای ناحیه پستانها و زیر بغلها و اگر لازم هست سونوگرافی پستان به عنوان تکمیلش جزء برنامه غربالگری گفته میشه، که حداقل از سن 40 تا 50 سال اگر فاکتور خطری وجود نداشته باشه هر 1 تا 2 سال ماموگرافی پایه انجام بشه و این زمان ادامه پیدا بکنه تا سنین حدود 74 سالگی انجام بشه.
بله خانم دکتر امین مقدم، با اینکه نکات مختلف راجع به سرطان دهانه رحم بیان شد، با توجه به شیوع زیاد بودن اینمی سرطان ها، راه های وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است؟ اگر هست چی کار باید بکنن؟
بله این سرطان قابل پیشگیری هست. خب خیلی از سرطان‌های دیگر هم قابل پیشگیری و هم قابل درمان هستند. از پیشگیری‌های اولیش غیر از اجتناب از رفتارهای پرخطر جنسی و خیشتنداری واکسنش هم وجود داره. از پیشگیری‌های ثانویش انجام پاپ‌اسمیر و تست ویروس HPV به عنوان تست دوگانه که اگر وارد شد تشخیص زودرس بدیم، و پیشگیری ثالثیش که اگر در مراحل پیش بدخیم تشخیصش بدیم که قابل تشخیص هست درمانش بکنیم، چون از وقتی که عامل بیماریزا وارد بدن میشه تا زمانی که تبدیل به بیماری بدخیم بشه زمان میبره و ما میتونیم در مورد این بیماری با غربالگری پیشگیری بکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر. بر حال راجع به اسکرینینگ و غربالگری خانم ها از نظر امراض خطرناک که مثل سرطان های شایع رحم و پستان صحبت مفصل شد. میدانیم که سلامت زنان مختص به همین چیزها نیست، بسیاری مریضی های دیگی هم هست که خانم ها باید حساس باشن، متوجه سلامت خود باشن. راجع به اینمی چیزهای عمومی تر و غیر از سرطان ها هم خانم دکتر در پایان، در دقایق پایانی یک توضیحات مختصری بر ما بدین که خانم ها چی مریضی های خاصی را علاوه بر این مشکلات مثل سرطان ها که مفصل صحبت شد مد نظر داشته باشند و برای وقایش اقداماتی بکنن، برای پیشگیریش باید مواظبت هایی داشته باشند، مثل همین سنجش و اندازه‌گیری تراکم استخوان که یک جایی هم صحبت شد. راجع به اینها اگر یک معلومات بتین سپاسگزار میشیم.
بله خب ما کلن توصیه داریم که غربالگری ها از سنین جوانی نوجوانی شروع بشه، یعنی یک دختری که قبلن میخواد بعدن میخواد مادر یک خانواده بشه، اداره بکنه یک خانم رو، باید از دوران بلوغش بهداشت رو رعایت بکنه، مصرف لبنیاتش کافی باشه، ورزش بکنه، نذاره چاق بشه، مواظب افزایش وزنش باشه. اگر مشکل داره به پزشکانی که در این زمینه شاغل هستن با کوچکترین مشکل مراجعه بکنه. در سنین باروری ازدواج میکنن، حاملگی اولشون رو به هیچ وجه عقب نندازن. خاصیت یک حاملگی موفقیت آمیز برای یک خانم، غیر از این که از لحاظ روحی روانی برای یک خانم لازم هست، کمتر دچار بیماری های زنان میشه، دچار حتی سرطان تخمدان توشون کمتر دیده میشه یا سرطان آندومتر. مراقب باشن دچار عفونت های دستگاه تناسلی اگر میشن درمان زودرس رو انجام بدن. آزمایش قند خون باید اگر در خانواده سابقه دارن زودتر، اگر نه جز مراقبت های بهداشتی، خب از 45 سالگی آزمایش قند خون باید انجام بشه. اندازه‌گیری فشار خون، چربی های خون، کلسترول، تریگلیسیرید، حتی توصیه میشه که از اوایل 20 سالگی شروع بشه با مراجعه‌ای که به کادر بهداشتی درمانی میکنن. و روحیه خوب، سالم و غذای سالم جزء رژیمشون باشه تا بیشتر از اون مقداری که باید وزنگیری داشته باشن وزنشون اضافه نشه، دقت بشه به توده بدنیشون یا BMI که در حد مناسب زیر 25 نگه دارند، که به دلیل چاقی دچار عوارض حتی بیماری های قلبی عروقی هم یکی از علتهاش هست. سیگار، الکل و یا هر چیز دیگری مثل قلیان، اینا بالاخره دود دارن و میتونن ریه خانم رو هم ناراحت بکنن. در هر حال ممکنه دچار بیماری های ریه یا حتی بیماری های روده بزرگ هم یه خانم مثل هر فردی در جامعه بشه، و دقت به اون غذایی که میخورن باشه که فیبر کافی تو رژیم غذاییش باشه که دچار این بیماری ها نشه. در مورد سنجش تراکم استخوان که فرمودین، خب اگر فاکتور خطری وجود نداره از 65 سالگی هست، ولی کسی که خب خیلی وزن بدنش پایینه، خیلی لاغر هست، خب مثلا ما میگیم اگر یه دختر خانومی به سن بلوغ میرسه، حداقل سنش حداقل وزنش باید 48 کیلو باشه که بتونه یه قاعدگی های مرتب هم داشته باشه. ولی کسی که فاکتور خطر داره، سابقه شکستگی در خانوادش داره، اینا میتونن در سنین پایین تر هم عکس تراخم استخوان رو بگیره.
سپاس و امتنان خانم دکتر از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. تا حالا این شخص شده که گلوتون درد بگیره؟ خیلی از بیماران از گلو درد شاکی هستن. این گلو درد میتونه ناشی از یک عفونت گلو که همراه با ترشحات رنگی باشه و گاهی وقتا اختلال در بلع هم ایجاد کنه همراه باشه. گاهی وقتا این گلو درد میتونه با یک درجه حرارتی بالای 38 درجه همراه باشه. اگر این گونه باشه، همیشه این سوال برای ما پیش میاد که آیا این گلو درد با سردرد، سرفه، بدن دردهای عمومی همراه هست یا نه. اگر این اتفاق بیفته، معمولا عفونت‌های ویروسی میتونه این کار رو انجام بده. معمولا ترشحات پشت حلقه اینها به صورت ترشحات سفید رنگ براقه. اما وقتی ترشحات تغییر رنگ پیدا میکنه و به صورت سفید کدر میشه، همراه با تورم گردن هستش و حساس هستش این تورم در ناحیه گردن، خب خصوصا تو زاویه فکی، همیشه این فکر رو برای ما ایجاد میکنه که نکنه بیمار ما دچار مامپ شده باشه، یه عفونت ویروسی که بالاد بزاقی رو درگیر میکنه. گاهی وقتا هم این ناشی از یک عفونت‌های باکتریایی هستش. عفونت‌های باکتریایی معمولا غدد لنفاوی در کنارش بزرگ شدن لوزها به همراه اون تب، لرز ممکنه همراه باشه که ضرورت داره که تو این گونه موارد آنتیبیوتیک مناسب دریافت کنن که بهتره که با پزشک در ارتباط باشه. اگر یه عفونت گلو بیش از حد طول بکشه، عوارضش عوارض قلبی خواهد بود. پس یک عفونت گلو رو نباید پشت گوش انداخت. گاهی وقتا دیده میشه که افرادی که خب یک درد گلو دارن، سردرد دارن، سرفه دارن، درد بدن دارن، بعد در کنار اینها هم اتفاقی که میفته براشون این هستش که ترشحاتشون زخیم و کدر میشه. بعضی عفونت ویروسی ناشی از یک عفونت سرماخوردگی میتونه این اتفاق رو ایجاد بکنه. گاهی وقتا هیچ گونه از این موارد نیست. کسایی هستن که مشروبات الکلی میخورن، کسایی هستن که سیگار میکشن، کسایی که نه اصلا تو محیط دودآلود قرار میگیرن، کسانوی به اون به عنوان یک ریاکشن برخورد با این گونه موارد میتونه یک التهاب در گلو رو واسه افراد ایجاد بکنه. که خب ما میگیم افراد سیگار نکشن، الکل نخورن، خودشون از محیط دور کنن. گاهی وقتا این گلو درد با هورسنس یا خشونت صدا همراه، که اون وقت حتما باید با پزشک مشورت کرد. در ارتباط با گلو درد چرکی مد نظر داشته باشین، چون عوارضش ممکنه منجر به عوارض قلبی بشه، حتما حتما باید با پزشک در ارتباط بود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
میگم عروس گلم، خود تنهایی ماندمش بان که ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما هم هیچ کار نکنه، رامیجی پیشینه خودش بزرگتره این کمکه به ما.
پروا نداره، من دست به هیچ کار نمیزنم تا زحمت خود زیاد نشه عروس گلم.
پدر جان من شرمنده هستم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه عروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفی میزدم، باور کنید دست خودم نبود، اجه نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم عروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خیلی خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم عروس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
دیگه چیز با کار است بگو مختار.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینه ما رفتم عروس.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3800-226، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-7174 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه صدای کتاب. با خوانش از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داود عرفان در خدمت شما هستیم. گشت و گذار ما به تبریز رسیده است. ساعت 7 صبح 24 قوس 1400 با صدای زنگ موبایل از خواب بیدار می شوم. اما خواب آلوده زنگ را قطع می کنم. دوباره می خوابم. ساعت 8:30 بامداد دوباره از خواب بر می خیزم. سریع وسایل باقی مانده را در کوله پشتی قرار می دهم. نگاهی به اتاق می اندازم تا چیزی جا نگذاشته باشم. پاسپورتم را از مسئول مسافرخانه تحویل می گیرم و به سوی ارگ که در همان حوالی است راه می افتم. از ارگ فقط یک دیوار باقی مانده است و این دیوار نشان از عظمت ارگ تبریز می دهد. من اطلاعات زیادی از این ارگ ندارم، اما با دیدن آن دیوار و بخش کوچکی از کاشیکاری روی آن می توان حد زد که روزگار اینجا مرکز قدرت تبریز بوده است. گویا این ارگ مورد حمله توپ روس‌ها هم قرار گرفته و سوراخ شده است. در کنار ارگ مصلای تبریز قرار دارد که از نوع معماری آن میتوان حد زد که ساختمان نوسازی است، اما آنقدر بزرگ است و دو مناره چنان بزرگی دارد که ارگ تبریز با آن همه بزرگی در مقابل آن کوچک می نماید. روبروی این مصلا در دو روز اقامتم متوجه شدم که چای و دمنوش صلواتی پخش می کنند. من دیشب دمنوش کاکوتی نوشیده بودم. از محوطه ارگ و مصلا بیرون می آیم. خیابان تربیت تبریز در همین نزدیکی است. این خیابان بناهای قدیمی زیادی را در خود جای داده که با آجرهای ریز و شبه قرمز نظر هر گردشگری را جلب می کند. هرچند خیابان تربیت زیبایی خاص خود را دارد، من باید مسجد کبود را ببینم. اگر فقط اجازه داشتم یک جای تبریز را ببینم، قطعاً مسجد کبود را انتخاب می کردم. از این مسجد تعریف‌های زیادی شنیدم. نمی‌دانم چرا برای من شناسه هر شهری مسجد جامع آن است. شاید مسجد جامع هرات و اصفهان چنین ذهنیتی را در من خلق کرده است. به هر صورت با مسجد کبود می روم. ورودی مسجد شبه دالانی است که از دو طرف محوطه مسجد امتداد یافته. کار آن تازه است و در آخر این زاویه هنوز کار پایان نیافته است. بر گوشه ای از مسجد هنوز هم بقایای کاشی وجود دارد. این کاشی ها شباهت عجیبی به